امیدوارم گذشت روزگار شامل حال من شده و این توهین به مقدسات را عفو نماید که حتی گفتگوهای افلاطون نیز به آرامی موضوع اصلی را به سمت خاموشی می کشانند و زمان بران بحث‌های مقدماتی بیهوده‌ای که سوی مردی عنوان شدند که می توانست موضوعات بسیار بهتری را مطرح نماید تأسف می خورد. نادانیم نیز در خور عفو و بخشش است، زیرا هیچ زیبایی در زبان او نمی بینم. در کل من به دنبال کتاب هایی هستم که برای آموختن سودمند باشند، نه کتاب هایی که به خوبی آراسته شدند. همچنین به مطالعه نامه های سیسرون به آتیکوس علاقه مندم، نه تنها به این جهت که شامل آموزه های بسیاری در باب تاریخ و امور آن عصر و دوره هستند، بلکه علاوه بر آن به این دلیل که میتوان صفات نویسنده را در آنها مشاهده نمود. زیرا همانطور که در جای دیگری بیان کردم، به شکل منحصر به فردی درباره شخصیت و قضاوت شخصی نویسندگان کنجکاو هستم. از آنجا که نوشته های ایشان میتواند نشان دهد که ایشان چه نقشی را در صحنه نمایش دنیا ایفا کرده اند، میتوان درباره استعداد ایشان قضاوت صحیحی انجام داد، اما نمیتوانیم درباره آنها به عنوان یک انسان و یا صفات ایشان قضاوت نماییم. صدها بار افسوس از دست دادن کتاب‌هایی را که بروتوس در باب پرهیزکاری به رشته تحریر درآورده است خوردم. هرچند دانستن نظریه کسانی که یک سر مرد عملند بسیار زیبا و جالب است، اما باید واقف بود که واعظ و وعظ دو امر متفاوتند و من صرفاً به هنگامی که پلوتارک چهره از بروتوس را با نقل قولی از کتاب خود وی مطرح می نماید احساس شادی می نمایم. من تقریباً تصویر واضح تری از گفتگوی محرمانه او با دوستانش در چادر و در شب پیش از جنگ دارم تا از سخنرانی که فردای آن روز برای لشکریانش ایراد کرد و آنچه که در اتاق کار و خوابش انجام داده از آنچه در بازار و سنا انجام داده برایم ملموستر است. در خصوص سیسرون من در این نظر عام سهیم می شوم که به استثنای دانش هیچ صفت برجسته دیگری در وی یافت نمی شود. او شهروند خوبی بوده، ذاتاً خوش برخورد بوده است، چنانکه مردان فربهی چون او اغلب این گونند، اما گزافه نخواهد بود اگر بگوییم که به شدت ضعیف و نفس و جاه طلب بوده است. نمیتوانم از او به این جهت که تصور می نموده اشعارش ارزش انتشار دارد بگذرم. این که اشعار بدی به سرایی جرم نیست، بلکه اشتباه در قضاوتی بوده که میزان بی ارزش بودن آن اشعار را با توجه به شهرت سرایندش تشخیص نداده است. بلاغت وی فراتر از آن است که در قیاس آید و بر این عقیده‌ام که هیچ کس با او همتراز نیست. سیسرون جوان که تنها تشابهش با پدر هم نامی با وی است، به هنگام فرماندهی ارتش آسیا دریافت مردان بسیاری که آنها را نمی شناسد در کنار میز او نشستند. در میان ایشان کاستیوس نیز قرار داشت که در پایین میز جایی که اغلب مردم برای جلب شفقت بزرگان پناه میگیرند نشسته بود. سیسرون از یکی از همراهانش پرسید او کیست؟ وان مرد نام وی را به او گفت، اما گویی که حواسش متوجه جای دیگری باشد و یا پاسخهایی را که به او ارائه می شود فراموش نماید، دو سه بار دیگر سوالش را تکرار کرد. خدمتکار که می دید با تکرار چندین باری پاسخ سیسرون نتوانسته مرد را بشناسد، پاسخ داد: این همان کاستیوس است که تصور می کند سخنوری پدر شما در برابر بلاغت وی ناچیز است. سیسرون ناگهان برافروخت و به مردانش دستور داد تا آن کاستیوس بیچاره را گرفته و در حضور او بر وی تازیانه بزنند. بی‌ادبانه ترین شکل میزبانی. حتی در میان کسانی که تصورشان بر این بود که فصاحت سیسرون مثال زدنی و غیر قابل قیاس است، افرادی بودند که به کاستی‌های آن اشاره داشتند. از جمله دوست وی بروتوس بزرگ که عنوان کرده بلاغت سیسرون منقطع و نابجا بوده. سخنورانی که در دوره‌های نزدیک به او می‌زیستند، او را به جهت اصرار و پافشاری بسیاری که تا پایان حیاتش بر وزن طویل داشته است، مورد انتقاد قرار دادند و عنوان نمودند که اغلب در خلال آنها از عبارت به نظر می‌رسد استفاده کرده است. من به شخصه وزنی را که شامل فراز و فرود بوده و به مجموعه از هجاهای کوتاه و بلند ختم شود می‌پسندم. او همچنین قادر بوده که در موقعیت مناسب آهنگ‌های کلام خود را در هم آمیزد. گوش‌هایم این عبارت را به من متذکر می‌شوند که به واقع من کوتاهی دوران کهولت را خوشتر از کهولت زودرس می‌دارم. درهای بارگاه من همیشه بر روی مورخین باز است، چرا که ایشان مطبوع و دلپذیر هستند و در این حال انسان عامی که من در پی شناختن آنم در این گونه متون تاریخی زنده تر و کامل تر است. تفاوت‌های ذاتی ایشان کلی و جزئی، همینطور تنوع شیوه هایی که در هم میامیزد و اتفاقاتی که وی را تهدید می نماید به درستی به تصویر کشیده شدند. حالا باید عنوان کرد که شایسته ترین مورخین در نظرم آنهایی هستند که از زندگانی انسانها می نویسند. زیرا ایشان بیش از آن که بر حوادث تکیه کنند، بر انگیزه ها تأکید می کنند و به آنچه از درون برمی خیزد بیش از آنچه در عالم بیرون واقع می شود اهمیت می دهند. به همین جهت هم پلوتارک از میان تمام مورخین فرد ایدئال من است. من عمیقاً از اینکه امثال دیونیس لایرتیوس زیاد نیستند یا اینکه خود وی نیز چندان کار خود را مستدلتر و ژرف‌تر ننمود متاسفم، زیرا متوجه شدم که زندگی و سرچشمه‌های معلمین بزرگ بشریت به لحاظ دقت دست کمی از اندیشه‌ها و آرای ایشان ندارد. در این طبقه یعنی مطالعه تاریخ، بیان که تمایزی بین مؤلفین بگذاریم، باید تمام انواع ایشان را اعم از باستانی و معاصر یا فرانسوی و غیر فرانسوی مورد بررسی قرار دهیم تا چگونگی مواجهه با موضوع تاریخ از منظر دیدگاه‌های مختلف را دریابیم. اما به نظر من قیصر شایسته مطالعه ویژه است، نه تنها به جهت آموختن واقعیت‌های تاریخی بلکه به جهت شخصیت خود وی، چرا که جامعیت وی بر سایرین از جمله سالوست برتری دارد. یقیناً با احترام و تکریم بیشتری در مقایسه با احوالات مردان بزرگ به مطالعه قیصر می پردازم، زیرا این مرد نه تنها در عصر و زمانه خیش به جهت اعمال و معجزاتی که ناشی از عظمتش بوده مورد توجه قرار داشته، بلکه در دیگر آثار نیز خلوص و زبان بدیعش، همانطور که سیسرون می گوید، بر تمامی مورخین تفوق داشته، بلکه حتی از خود سیسرون نیز برتر بوده است. هنگامی که از دشمنان خود سخن میگوید، داوریش چنان عاری از تعصب و یک جانبه‌گرایی است که تنها چیزی است که میتواند عاملی برای سرزنش وی باشد. جدای از رنگ‌های فریبنده‌ای که قصد دارد نیت سوء خود را در زیر آن پنهان کند و همینطور شتابش در جاه طلبی‌های مهلک و علت این امر نیز امساکی است که وی در وصف خیش به خرج می دهد. زیرا امکان وقوع بسیاری از اتفاقات بزرگ توسط وی وجود نداشت، مگر اینکه خود وی بیش از آنچه که در کتابهایش عنوان نموده در آنها مشارکت می جست. من هم به مورخین بسیار معمولی و هم مورخین برجسته علاقه دارم. مورخین بسیار معمولی را به این جهت که خود در متن حوادث نبودند و به همین جهت صرفاً وظیفه خود می‌دانند که با دقت و وسواس به گردآوری مجموعه حوادث و وقایع بپردازند، بیان که بخواهند در بین آنها دست به انتخاب و گزینش بزنند و این گونه تاریخی بی‌عیب و دست نخورده را در معرض قضاوت ما قرار می‌دهند. اما در میان سایر مورخین، برای مثال میتوان از مرد نیکی چون فرویسارت نام برد که با چنان صراحت و اخلاصی مطالب خود را عرضه می نماید که هنگامی که در جایی مرتکب اشتباهی می شود، از اینکه به اشتباه خود اقرار نموده و آن را اصلاح نماید واهمه ای ندارد و او تمام شایعات معمول و گزارش های مختلفی را که کسب نموده بازگو می نماید. اینچنین توده ای از حوادث تاریخی اوریان و بیشکل انباشته شده و هر کس می تواند تا جایی که قوه فاهمش اجازه می دهد از آن برداشت نماید. مورخین برجسته از این قابلیت برخوردارند که از میان وقایع دست به گزینش با ارزشترین آنها بزنند. ایشان می توانند از بین دو گزارش مشابه انتخاب نمایند. از عطایا و افتخارات شاهزادگان می توانند به نیات ایشان پی برده و کلام درخوری را به ایشان نسبت دهند. برخی از مورخین به درستی وظیفه کنترل برداشت‌های ما را از اعمال بازیگران تاریخ بر عهده گرفتند، اما یقیناً تعداد این افراد بسیار اندک است. مورخینی که در این بین قرار می‌گیرند که شامل بسیاری از مورخین است، همه چیز را تباه کردند. آنها می‌خواهند به جای ما فکر کنند. این حق را به خودشان می‌دهند که اظهار نظر نموده و در نتیجه تاریخ را به نظریات خیش متمایل سازند. در نتیجه قضاوت ما نیز به یک سمت متمایل شده و به راویانی متعصب بدل می‌شویم. ایشان به بهانه انجام وظیفه انتخاب وقایعی که ارزش دانستن دارد، اغلب برخی سخنان و اعمال شخصی را که می‌باید سرمشقی برای من باشد، پنهان می‌نمایند. هر چیزی را که غیر قابل فهم می‌یابند کنار می‌نهند، زیرا آنها را درک نمی‌کنند و البته بقیه موارد را هم بیشک به این دلیل که چندان به زبان لاتین و فرانسه مسلط نیستند به یک سو می‌گذارند. بگذاریم ایشان تنها به نمایش لفاظی و مباحثاتی که بدانها علاقه‌مندند سرگرم باشند و چنان که دوست دارند داوری نمایند. اما نباید به ایشان اجازه داد که از ابزاری بهره ببرند که نظر و قضاوت ما را تابع ایشان سازد. نباید به ایشان اجازه داد که تاریخ را با مجملگویی خیش فاسد نمایند و یا بر اساس گزینش و میل خود برخی از وقایع بنیادین تاریخ را حذف نمایند، بلکه ایشان موظفند تاریخ را به شکلی خالص و با تمام ابعاد و جزئیاتش برای من ارائه کنند. چنان که اغلب معمول بوده و به خصوص در عصر و زمانه ما رایج است، تاریخ نگاران از میان افراد کاملا معمولی و به صرف اینکه بر نویسندگی احاطه دارند برگزیده می شوند. گویا قصد یادگیری دستور زبان را داریم. البته ایشان حق دارند، زیرا به همین دلیل پول دریافت کردند و کاری جز فروش مطالب نامفهوم ندارند و عمده نگرانی ایشان ظاهر مطالب است. و بدین ترتیب با خلق عبارات زیبا شبکه‌ای از شایعات ایجاد می‌کنند که چهارگوشه شهرهایمان را در بر می‌گیرد. تاریخ نگاری خوب تاریخی است که توسط مردانی که خود عامل ایجاد وقایع بوده‌اند و یا در ایجاد آن نقش داشته‌اند نوشته شده باشد، یا لااقل توسط کسی که از چنین بخت مساعدی برخوردار بوده که در واقعی مشابه واقعی مد نظر مشارکت جسته باشد. برخی از مورخین روم و یونان باستان انسانهای مسئول از خطایی بودند، زیرا به گواهی چندین نفر موضوعی را ثبت و ضبط می کردند. به هنگامی که بزرگان و اندیشمندان یکدیگر را ملاقات می کردند و اگر خطایی نیز روی داده، بسیار کم اهمیت و جزئی بود، یا اینکه توجه و اهمیت به واقعه خود باعث ایجاد تردید عظیمی می شد. چه امیدی می توانیم به پزشکی داشته باشیم که درباره جنگ می نویسد؟ یا به یک پسرک مدرسه ای که درباره طرح‌های پادشاهان می نویسد؟ برای درک وسواسی که رومی ها در این خصوص به کار می بردند می بایست مثالی بیاورم. آسینیوس پولیو حتی در تاریخ نگاری قیصر نیز متوجه برخی اشتباهات شد، زیرا او به شخص قادر نبود تمام ارتش خود را زیر نظر داشته باشد و به گزارش افرادش درباره مسائلی که امکان تحقیق درباره آنها نبود اطمینان کرده بود، یا اینکه گزارشی که فرماندهان در خصوص مسائلی که در غیاب او واقع شده بود تهیه کرده بودند کاملا صحیح و معتبر نبود است. با توجه به مثالی که عنوان نمودم، مشاهده می کنید که جستجو برای کشف حقیقت تا چه اندازه ظریف است، تا جایی که حتی نمی توانیم بر اطلاعات فرمانده و یا سربازی که در آن جنگ مبارزه کرده تکیه نماییم، مگر اینکه در تفحص خیش با شهودی مواجه شویم و دلایلی را که برای اثبات نقاط مهم هر واقعه ارائه شده بپذیریم. در واقع دانشی که ما از اعمال خود داریم بسیار ناقص است و همین موضوع و عقیده‌ای که در این باب دارم توسط بودین نیز تأیید و تصدیق شده است. برای اینکه اندکی به حافظه معیوب و خائنم کمک شود، و این بسیار بد است که هنگامی که دوباره کتابی را که چند سال قبل به دقت خواندم و یادداشت‌های بسیاری از آن گرفتم در دست می‌گیرم، گمان می‌کنم کتابی جدید و برایم ناشناخته است، مدتی است که در صفحه پایانی هر کتابی، منظورم هر کتابی است که قصد داشتم تنها یک بار بخوانم، تاریخ پایان قرائت آن و نظر کلی را که درباره آن داشتم یادداشت می‌کنم، تا دست کم این گونه نظر کلی را که پس از مطالعه کتاب از نویسنده آن برایم حاصل شده در دسترس داشته باشم. اکنون نیز دوست دارم که برخی از این حاشیه نویسی ها را برای شما بازگو نمایم. در اینجا یادداشتی را که حدود 10 سال قبل درباره گوئیچیاردینی نوشتم نقل می‌کنم. مهم نیست چه مطالبی درباره کتاب‌هایم بیان شده، من از منظر خود به این افراد نگریستم. او یک مؤلف چیره دست تاریخ است. زیرا به نظر من می‌توانیم وقایع تاریخی عصر او را حقیقی‌تر از هر کتاب دیگری در آثار وی ببینیم. به علاوه خود وی نیز نقشی پررنگ در وقوع آنها ایفا می‌نموده و همین جایگاه ممتازی به او می‌بخشد. هیچ نشانه دال بر این که چیزی را به هنگام عداوتها، دوستیها و یا بادسریها مکتوم نگاه داشته باشد وجود ندارد. و این امر نیز به جهت قضاوت بی‌طرفانه در خصوص شخصیت‌های بزرگ، به خصوص کسانی است که باعث ترفیع جایگاه وی شدند که از میان ایشان می‌توان به پاپ کلمنت هفتم اشاره نمود. در خصوص کیفیت نوشتار او میتوان گفت که وی در تلاش برای ارائه متنی عالی بوده است. از جمله نکات مثبت نوشتار او میتوان به مسائل حاشیه‌ای و افکارش اشاره نمود که برخی از ایشان به واسطه طرح کلی مطلب بسیار زیبا و مطبوع هستند. اما او بسیار بان پرداخته است و نمیتواند هیچ چیز را به کنار بگذارد. با این حال موضوعی که در باب آن تحقیق نموده بسیار کامل و کاربردی است، تقریبا نامحدود. به همین جهت نیز مطالبش نامنظم است و البته تا حدودی رنگ و بوی سخنان مدرسی را به خود می‌گیرند. مورد دیگری که باعث شگفتی هم شده بود این نکته بود که در میان تمام نظراتی که در باب اندیشه ها و اعمال، انگیزه ها و نیات ارائه نموده، هیچ کدام را به تقوا، مسائل مذهبی یا وجدان منتسب نکرده و تنها به نفس واقعه چنان که بوده پرداخته است و در میان تمام آن اتفاقات و هیچ یک را بدون توجه به نمود و جلوه‌ای که داشتند به عاملی نیک یا پلید منتسب ننموده است. غیر ممکن است بتوان تصور نمود که در میان بیشمار حوادثی که روی داده و مورد قضاوت وی واقع شدند، وقایعی وجود نداشتند که دلایل آن روشن و آشکار بوده باشد. امکان ندارد تباهی که در آن برخی به جهت سرایت از آن گریزان شده باشند، روی نداده باشد. و این امر مرا به این فکر واداشته که مزاج خود وی نیز تا حدودی فاسد بوده است. شاید او بنا را بر مقایسه دیگران با خود قرار داده بود. و حال بشنوید مطلبی را که در خصوص فیلیپ دو کامین یادداشت کردم. زبانی که در این اثر به کار رفته طبیعتاً لطیف و لذت بخش است. روان بودن روایت به همراه عقیده نیک نویسندهش آشکارا در جای جای کتاب دیده می شود. نویسنده به هنگام وصف خیش فارغ از غرور و تکبر است و به هنگام سخن گفتن از دیگران با احترام و قبطه سخن میگوید. به علاوه همیت بسیاری که در باب بیان حقیقت دارد بر شیفتگی های غیر معمول نیز تفوق دارد. و اعتبار و وقاری که در تمام نوشته به چشم می خورد نشان از اصالت نسب است و وی را به جایگاه رفیعی ارتقا داده است. و اما در خصوص خاطرات موسیو دوبلای این مطالب را تحریر نمودم. همیشه خواندن مطالب کسانی که دست به آزمایش خیش زدند لذت بخش است. هرچند قابل انکار نیست که در نوشته دو نجیب زاده تنزل آشکاری به چشم می‌خورد که فاقد صراحت و آزادی بیانی هستند که در نوشته‌های نویسنده‌های همگونی چون سینیور دو جونویل، دوست نزدیک سنت لوئیس، اگین هارد، صدر اعظم شارلمانی و از متأخرین فیلیپ دو کامین دیده می‌شود. این تاریخ چندان با عرض حال پادشاه فرانسیس علیه امپراتور شارل پنجم مطابق نیست. قصد بیان این موضوع را ندارم که ایشان تمام واقعیت‌های عمده را تغییر دادند، اما ایشان وقایع را چنان تحریف کردند، گاه به شکلی غیر معقول، که به سود ما باشد و از هر چیزی که در حیات کارفرمایشان باعث رنجش می‌شد غفلت کردند. شهادتی که علیه سینیور دومونت مورنسی و سینیور دوبریون اقامه شد به راحتی حذف و در واقع در آن میان هیچ نامی از مادام دستامپ ذکر نشده است. می توان اعمال مخفیانه را پوشاند، اما سکوت درباره اتفاقاتی که همگان از آن باخبرند، به خصوص وقایعی که چنان تأثیر گسترده‌ای داشت، تخلفی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. به اختصار این که اگر نصیحت مرا بپذیرید، برای آگاهی کامل از دوران شاه فرانسیس و وقایعی که در طول آن روی داده است، میبایست به منبع دیگری مراجعه نمایید. تنها مطالب سودمندی که میتوان در این کتاب یافت، اطلاعات خاصی است که درباره منازعات و تحرکات نظامی که این نجیب زادگان در آن حاضر بوده اند به دست میدهد. اندک عبارات و اعمال تنین چند از شاهزادگان آن دوره و معاملات و مذاکراتی که توسط سینیور دولنگی که سرشار از دانستنی‌های ارزشمند و اندیشه‌های شخصی است بیان شده است.